بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. بس در نوع نگاهی بود که انسان به زندگی، به عالم و آدم داره. عرض کردم تفاوت انسان ها به نوع نگاهی هستش که به حوادث بیرون خودشون دارن. یه نگاه باعث میشه که انسان صبور باشه، مقاوم باشه تو حادثه ها، نشکنه، امیدوار و سرزنده باشه، توکل بر خدا داشته باشه، راضی به قضاء خدا باشه. و یه نگاه آدم رو شکننده میکنه، سست میکنه، ناامید و افسرده میکنه، بیپناه قرار میده و باعث میشه که در سختی ها و بلاها خرد بشه. تفاوت انسان ها به تفاوت همین نگاهی هست که دارن، از نظرگاه هست. ای مغز وجود، اختلاف کافر و گبر و جهود. اون چیزی که ما باید از خداوند متعال بخوایم این هستش که نگاهمون رو به عالم یه نگاه واقع بینانهی قرار بده. تو بعضی از کتب از پیغمبر اکرم این دعا رو نقل کردن که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدای عالم رو آنچنان که هست به من نشان بده، واقعیت رو آدم ببینه. اگه واقعیت ها رو ببینه میتونه درست تحلیل بکنه، درست تحمل بکنه بلاها و مشکلات عالم دنیا رو. عالم دنیا ماهیتش رو اگه آدم بشناسه میدونه که توقعش نسبت به اون نباید توقع بهشت باشه که رنج و سختی و بلا توش نباشه. تو بهشت بله، اونجا دارالامان هستش، اونجا دارالسلام هستش، اونجا روح و ریحان هستش، آدم رنجی و سختی و مشکلات و بلا رو نمیبینه. اما عالم دنیا که بهشت نیست، عالم دنیا امتحان بهشت و جلسه امتحان همیشه سختی داره. شبیه یه مسابقه میبونه که آدم وقتی وارد این مسابقه بشه از اول میدونه که تو این مسابقه تزاحم هستش، استکاک هستش، برخورد هستش. شما وقتی وارد یه مسابقه فوتبال بشی از اول میدونید که تن خوردن داره، زمین خوردن داره، زخمی شدن داره. قواعد بازی همینه. اگه آدم وارد این مسابقه بشه احیانا خورد زمین یا حتی زخمی شد، قهر نمیکنه. چون همینه دیگه، بازیش سرشکستن داره، این ضرب المثلی که خودمون داریم. همین هستش. عالم دنیا هم همین جوره. رنجها و بلاهاش جزء عالم دنیاست. دنیا با همین بلاهاش دنیا هستش. و همین سختی ها کوره امتحان الهی رو گرم میکنه. خداوند متعال از سر عجز یا نعوذ بالله سوء مدیریت نبود که دنیا رو با این بلاهاش درست کرده. اینجور نبود که مثلا میخواست یه دنیای بدون رنج و بلا و سختی بسازه، عاجز شد این عذاب در اومد، یا نتونست اداره بکنه نعوذ بالله این عذاب در اومد. نخیر، والله غالبان علا امره، خدا سوار کاره، میدونه داره چی کار میکنه. پروردگار عالم عوالم بدون رنج و درد و بلا هم داره. عالم ملائکه رنج و بلا و سختی و مشکلاتی توش نیست. میتونست عالم بدون رنجی رو خلق بکنه، اما پروردگار عالم همین عالم رو به همین شکل خلق کرد که انسان از بین آتش و دود بتونه سربلند بکنه و از ملائکه هم برتر بشه. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. لذا آدم موفق اون نیست که تو دنیا مشکل نداشته باشه. آدم موفق اونی هستش که تو دنیا مشکل داره. اولیاء خدا مشکلاتشون بیشتر از همه بوده. اما اگر در زندگی مشکل دارن، با زندگی مشکل ندارن، با فلک و ملک در نیفتادن، با تقدیرات الهی در نیفتادن. و الا اون کسی که مشکل نداشته باشه، نداریم، یا اگرم داشته باشیم خدا توجهی بهش نداره. پیغمبر اکرم در یه روایتی هستش که دعوت شده بود به منزل کسی. وقتی رفت نگاه کرد یه مرغی روی بلندی یه تخم گذاشته، این تخم غلطید افتاد پایین یه جا و نشکست. پیغمبر تعجب کرد که این تخم از اون بالا افتاده نشکسته، این تخم مرغ. این طرف وقتی تعجب پیغمبر رو دید گفت آقا تعجب کردید؟ به خدا قسم که اصلا من بلایی نمیبینم، اصلا سختی نمیبینم، من اینجوریم. پیغمبر بالا شد، از اون خونه اومد بیرون، گفت جایی که بلا نیست نشون میده خدا بهش نظری نداره، نشون میده که خدا بهش توجهی نداره. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اون کسی که تو حلقه دام بلا نباشه، بلای دوست نباشه، اون از باغ بیرونه، بهش توجهی نیست. و به قول حافظ، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، اون کسی که تو مسیر بندگی میره، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. در هر حال حکمت هایی که در بلاها هستش فراوان هست و مهمترینش رشد انسان هستش. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، فارابی زمان ما رو. این بزرگوار زندگیش عجین بود با سختی ها و مشکلات و رنج های فراوان. تو 5 سالگی مادرش رو از دست داد، تو 9 سالگی پدرش رو از دست داد، از دو طرف یتیم شد تو بچگی. ایشون تو جوانیش وقتی نجف رفت، اون 10 سالی که تو نجف بود، خود ایشون تو زندگیشون توی جاهای اشاره کردن که در بی امکاناتی و بدون اینکه هیچ وسیله‌ای باشه، حالا حدود 90 سال پیش مثلا شما حساب بکنید، جوانی علامه طباطبایی که 21-22 سالش بود که نجف رفته بود، هیچ امکاناتی. الان که الان هستش، گاهی موقع ها خب یه جاهایی نجف رفتید دیگه، حالا 90 سال پیش رو شما در نظر بگیرید، ایشون می‌فرمودن که ما امکاناتی نداشتیم، یه خونه بسیار محقری و با مشکلات زیاد. خود ایشون 21-22 سالشون، همسرشون 17-18 سالشون، داغ 3 تا بچه رو دیدن، 3 تا بچهش رو اونجا دست داد. با سختی فراوان میگفت ما زندگی میکردیم، ولی درس میخوندم، به عشق به هر حال تحصیل علم بلاها رو به جان میخریدم. ایشون میگفت ما یه درس ریاضی میخواستیم بگیریم تو گرمای 50 درجه وحشتناک نجف، من باید از این ور نجف پیاده میرفتم اون ور نجف، وقتی میرسیدم به خونه استادم لباسم رو میچلوندم کاملا آب میومد، صاف میرفتم تو حوض یه مقدار بتونم به هر حال خنک بشم و بعد میرفتم سر درس و برمیگشتم. از سهم امام استفاده نمیکرد، از خمس استفاده، از سهم امام استفاده نمیکرد برای شهریه. یه باغ ظاهرا ارثی پدری بود اطراف تبریز، برایشون مختصر پولی میرسید که یه زمانی در اثر به هم خوردن روابط دولت عراق و ایران او هم یه چند مدتی قطع شد و نمیرسید بهش. ایشون فهمود شروع کردیم ما به فروختن وسائلمون، فرش و ظرف و ظروف و لباس‌ها و کتاب‌ها، و با اینکه احتیاجم داشتم ولی چاره‌ای نبود، تقریبا خونه خالی شده بود، تقریبا دیگه تو خونه چیزی نبود. یه مرتبه بلند شدم رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام برای گله، رفتم جلوی زری ایستادم، گفتم یا جده اینجوری طلبه داری میکنن، اینجوری طلبه داری میکنن. بعد که اومدم از حرم بیرون، به قدری از خودم ناراحت بودم که چرا رفتم از امیرالمومنین گله کردم، خیلی از خودم ناراحت بودم. با همین ناراحتی اومدم تو اتاق پشت میز مطالعه نشستم، سرمو گذاشتم تو دستم، ولی تو فکر این بودم که خدایا تا کی من میتونم با این وضعیت ادامه بدم، چیزی دیگه تو خونه نمونده. دیدم در میزنن، بلند شدم رفتم در رو باز کردم، دیدم یه کسیست با یه هیبت عجیب و غریبی که لباسی که تنش هست مال این زمانه ما نیست. خودش رو معرفی کرد، گفت من شاه حسین ولی هستم، خداوند متعال به شما سلام رسون. و فرمود تو این 18 سال با کی از تو غافل بودیم که تو رزق و روزیت نگران شدی؟ تو این 18 سال ما کی از تو غافل بودیم که نگران شدی تو رزق و روزی؟ خداویسی کرد رفت. ایشون میگه من برگشتم اومدم، به محض اینکه پشت میزم نشستم سرمو از دستم برداشتم، متوجه شدم، یقین داشتم که خواب نیست و یقین داشتم که دیدم اون فرد رو و یقینم داشتم که این جسم فیزیکیم بلند نشده بره، چون همین که اومدم نشستم سرمو برداشتم، متوجه شدم که یه جسم برزخی بود که رفت و یه مکاشفه برزخی بود که صورت گرفت. ولی دو تا سوال برام بود. یکی این که شاه حسین ولی کی هستش، اونم با این هیبت. دوم این که 18 سال که از طرف خداوند متعال پیغام به من داد که ما کی از تو غافل بودیم که تو روزیت نگران شدی، این 18 سال یعنی چی؟ اگه عمرم باشه که حدود 31-32 سال، اون زمانی که این اتفاق رخ داد 31-32 سالشون بود. اگه آمدنم به نجف باشه که حدود 9 سال من اومدم نجف. اگر ایام طلبگیم باشه که حدود 21-22 سال هستش که من طلبه هستم. اصلا 18ش کجاست؟ یه مقدار که فکر کردم به این رسیدم که از اون موقع که لباس پیغمبر رو تنم کردم، ملبس به این لباس شدم، 18 سال گذشت. این رو متوجه شدم، ولی هنوز شاه حسین ولی رو نه. بعد خود ایشون میگه چند سال دیگه ای بود که من تبریز رفته بودم تو قبرستان، یه سنگ قبری به چشمم خورد که نوشته بود شاه حسین ولی از عارفان. سالی که نوشته بود مال زمان صفویه بود، حدود 300-400 سال قبل، که آمده بود یه پیغامی از خداوند متعال به من برسونه که ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. تو مسیر بندگی مشکل داره، سختی داره. وقت همیشون هم از جهت علمی مقاماتش مقامات خاصی شد که یکی از محصولات علمیش تفسیر المیزان هست که اگر نگیم تو عالم تشیع بی نظیر، کم نظیر، و از جهت مقامات به هر حال عرفانی و معرفتیشون رو هم که خداوند متعال میدونه. خودشون میگه من بعد از نماز عشا نشسته بودم، همین دو رکعت نماز وتیره رو، نافله عشا رو میخوندم، سوره صاد رو میخوندم، دیدم من رو بردن بالا تو بهشت بر سر نهری که همون نهر صاد بود که در روایت داره از صاد نهران فی الجنه. حالا اون نهر چی هستش که نمیدونیم. و باز خود ایشون میگفت که بود گاهی از اوقات که بعد از نماز صبح حضرت ادریس علیه السلام تشریف می آوردن و مطالب توحیدی رو به من القا می کردن. کلاس ما انبیا داشت. همسر ایشون هم با اینکه استاد ندیده بود، با اینکه به هر حال درس نخونده بود، ولی چون با وفا بود، صبور بود، مهربان بود، ایشون هم خدا بهش مقاماتی داده بود. من هم علامه طباطبایی فرمودن تو زیارت عاشورا خوندن، همسرم وقتی سلام به سید الشهدا میداد، این سلام هایی که تو زیارت عاشورا هست، من جواب سلام سید الشهدا به ایشون رو میشنیدم. و وقتی که یکی دو مرتبه با خانوم رفتیم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، سلام داد، سلام حضرت معصومه به ایشون رو میشنیدم. گفت من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. هاتفان روز به من مژده این دولت داد که بدین که بدان صبر جور و جفا صبر و ثباتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، امثال المیزان، امثال این معارف بلند، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. عالم دنیا عالم بلاست، حکمتهایی داره که مهمترینش رشد انسان هستش که باید تو این بلاها سر بلند بکنه و بندگی خودش رو نشون بده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج اسماعیل آقای دولابی تو تهران خود، گاهی موقع ایشون کلماتشون عوامانه بود ولی یافته های خودش بود و از این جهت ارزشمند بود. ایشون یه تعبیری داشت، میگفت که خدا هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره برای جذب بنده هاش. هم تار داره، هم تور، هم تیر. تار خدا رو میگفت این نغمه های ملکوتی است که تو دنیا به گوشمون میخوره که گاهی موقع دل آدمو میبره. یه صدای زیبای قرآن، یه مناجات زیبایی رو شنیدن که گاهی موقع همینا بوده زندگی بعضی رو عوض کرده. این تار خدا هست که ایشون میگفت که البته آخرت یه شکل دیگه است، چون تو روایت هست از امام صادق علیه السلام سوال شد که آقا اون طرف هم مثلا نغمه ها و موسیقی هایی هست؟ امام صادق فرمود بله، درختی هست در بهشت که وقتی نسیم بهشتی به اون درخت میخوره، نغمه ای ازش بلند میشه که اهل دنیا اگر بشنون غالب توهی میکنن، تحملشو ندارن. بعد امام صادق فرمود هازا عوضون لمن ترک از سما فی دنیا من مخافت الله. اون در عوض کسیست که اینجا گوش به حرام نداده باشه، اینجا موسیقی ها و صداهای حرام رو گوش نکرده باشه. وقت اونجا اون صوت رو میتونه، اون صوت بهشتی رو بشنوه. بعد ایشون میفرمودن که خدا تور هم داره. تور خدا برای جذب بنده هاش چیزایی هستش که بنده هاشو جمع میکنه. محرم یکی از تورای خداست. اعتکاف ها، ایام اعتکاف، اعتکاف یکی از تورای خداست. شبای قدر همینجور. چیزهایی که همسر خوب همینجور، دوست خوب همینجور، مجلس خوب همینجور، کتاب خوب همینجور. و من همینجا عرض میکنم خدمتون به جوانهای خوب و با فضیلت، کتابای خیلی خوبی هست، ولی من تقاضا میکنم که اگر حالا یکی که بهش مراجعه کنید که شاید خیلیاتون حالا این کارو کردید، این کتابی است که راجع به زندگی شهید ابراهیم هادی نوشته شده، سلام بر ابراهیم. شاید من عقیدم این هست، شاید این کتاب رو اگر کسی بخونه، بعد از خوندنش زندگی بعد از خوندن این کتاب با زندگی قبل از خوندن این کتاب تفاوت بکن. یکی از اولیاء خدا رو، از مخلصین رو، از کسانی که هر کاری میکرد با اخلاص و صفا و پاکی بود، از کسانی که شجاعتی تو جنگ داشت که ناشی از همون باورها و نگاهی بود که به خدا متعال و توسلاتش تو جاهایی که گره میافتاد، من دیشب اشاره کردم تو جاهایی که گره می افتاد ایشون گاهی موقع ها برای اطلاعات و به هر حال شناسایی منطقه می رفت. اون اوائل جنگ بود، هر جایی که گم می کرد راه رو با تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بود که راه رو پیدا می کرد. به رفقاش هم می گفت تسبیحات از زهرا رو بخونید. پیغمبر به دخترشون این تسبیحات رو یاد دادن برای رفع مشکلاتش، برای اینکه مشکلاتش رو رفع بکنه. در هر حال این کتاب رو، جوانای خوب و با فضیلت، این کتاب سلام بر ابراهیم رو بخونید، کتاب ارزشمندی است. اینا تورای خدا هستش. اما ایشون میگفتش که خدا رحمت کنه آقای حاج اسماعیل آقا رو، میگفتش که علاوه بر این که خدا تار داره، تور داره، تیرم داره. تیرای خدا بلاهاست، اونا مال خواسته. اون تیرا که وقتی کسی رو میزنه با اون تیرش، معلومه که نشونه گرفته، یعنی نگاه کرده او رو، نشونه گرفته او رو. این تیر خدا. هاتف اصفهانی میگه تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. این تیرها اگه با آدم بخوره سید خدا میشه آدم، سید شیطان نمیشه. اگه آدم بتونه بهره ازش ببره سید خدا میشه. شیخ بهایی لطیفترشو گفته، میگه شد دلم آسوده چون تیرم زدی. وقتی این تیرای بلا اومد خیالم راحت شدش که هنوز مورد نظر تو هستم. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. خیالم راحت شد. شکارچی وقتی میخواد صید بکنه کفتار و شغال رو نمیبینه، او به دردش نمیخوره که او رو تحت نظر بگیره، شکارش رو میبینه و تیر رو به اون میزنه. اونی که تیر بهش خورده به اون نظر کردن، توجه به او داشتن. شد دلم آسوده، حالا خیالم راحت شد که مورد توجه بودم. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. این شکلی هستش دیگه. بلاهای پروردگار عالم تو قرآن به شکل تعبیری که اومده مصیبته. کلمه مصیبت میدونید دیگه یعنی چی؟ مصیبت یعنی چیزی که اصابت کرده به آدم. یعنی تیر تو تاریکی خدا ننداخته که شانسی بهت خورده باشه، نه، تو رو نشونه گرفتن و اصابت هم کرده بهت. وقت این آیه رو ببینید خدا چقدر قشنگ برای کسانی که تو بلا قرار میگیرن با آدم یاد داده که تو مصیبت ها چی کار بکن. الذین اذا اصابتهم مصیبه، اون کسانی که اون تیرهای نشان گرفته خدا رو خوردن، الذین اذا اصابتهم مصیبه، یه بلایی براشون به هر حال پیش اومده، عزیزی رو از دست دادن، تو معامله ثروتی رو از دست دادن، به هر حال مشکلی براشون پیش اومده، اونایی که این تیرهای نشان گرفته خدا رو خوردن، قالو، اینجوری میگن، منطقشون باید این باشه، انا لله، درسته که این پول من رفت، ولی من مال پولم که با پول برم و بشکنم، من مال خدام، انا لله، درسته که بچه من رفت، ولی من مگه من مال این بچه‌ام که با رفتن این بچه منم برم و خورد بشم؟ انا لله، ما مال خدایی. یه مقامی اگر رفت، یه کسی یه مقامی داره رفت، مگه من مال مقامم که با رفتن مقام منم برم؟ انا لله، ما مال خداییم. خدا بوده، هست و خواهد بود، ازلن و ابدن. خب منم هستم، برای چی بشکنم؟ من پشتم به اوست، چرا کم بیارم؟ چرا بشکنم؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، ما مال خداییم و انا الیه راجعون. مسیرمونم برگشتش به اوست. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی تا کجاها می رویم. این منطق رو قرآن به ما یاد داده تو مصیبت ها و بلاها. از این جهت هست که خوبان، اون کسانی که معرفتی دارن تو در خونه خدا، از بلاها بهره میبرن، از زیرش در نمیرن. دیشب عرض کردم دعا نمیکنن بلا بیاد، نه، به ما گفتن تو دعاها عافیت بخواید. اللهم انی اسالک العفو و العافیت و المعافات فی الدنیا و الاخره. ولی اگر بلا اومد، وقت ازش استفاده میکنن، از زیرش در نمیرن. نه فقط کفر که هیچ جا، حالا بعضی اونجا کفر میگن، نه فقط صبر میکنن که بالاتر شکر میکنن، که بالاتر شکر میکنن. بلاها این شکلی هستش دیگه. اصلا ببینید تربیت خداوند متعال نوعش فرق میکنه. خدا یه تربیت های مخصوص خودش داره. عبادات آدم رو بالا میبره، اما یه آسیب داره. آسیب عبادات این هستش که میتونه عجب بیاره. آدم چهار قطره اشک میریزه، چهار مرتبه میره جمکران، طلبکار میشه، چند تا سحر بلند میشه، یواش یواش نوع حرف زدنش با خدا طلبکارانه میشه. عبادات میتونه عجب برای آدم بیاره، اما بلاها آدمو بالا میبره، عجبم نمیاره، انکسار میاره، شکستگی میاره، تذلل میاره در خونه خدا. بلاها آدم میشه. شما ببینید یه آدمی که مریضه، منم منم نمیزنه، التماس میکنه، التماس میکنه، به عجز افتاده. بلاها این خوبی رو دارن. خدا رحمت کنه فلسفی رو، یه موقعی یه کسی پیش ایشون بود، گفت حاج آقا این پیری هم برای خودش بلاییه ها، دوچار ضعف میکنه آدم و دوچار فراموشی میکنه و همه چی رو از آدم میگیره. آقای فلسفی گفتن بله، همه چی رو از آدم میگیره الا سرفه، الا سرفه. یکی دیگه اونجا نشسته بود، گفت حاج آقا عوضش پیری به آدم انکسار میده، آدم رو میشکنه، اون منیت رو از آدم میگیره. آقای فلسفی خیلی پسندیده بود، گفت حقیقتاً همینه. از این جهت پیری نعمته، اون منم منم رو از آدم میگیره. بلاها یکی از نعمتهایی است که انکسار و شکستگی در خونه خدا میاره، و این شکستگی در خونه خدا و تواضع در خونه خدا بالاترین صفته. کمون که نقطه مقابل استکبار و تکبر در خونه خدا بدترین صفت است که شیطان رو با عبادات چند هزار سالش رج میکرد. بلاها میشکن آدم رو. در روایت از امام صادق علیه السلام هست، اگر خدا سه تا بلا رو نمیداد به فرزندان آدم، لولا سلاسون لبن آدم ما تعت رأسه شیئون، هیچی سرشو خم نمی کرد، هیچی غرورش رو از بین نمی برد. بعد امام صادق فرمود اون سه چیز الفقر و المرض و الموت، فقر و مریضی و مرگ. شما یه لحظه تصور بکنید اگه این سه چیز نبود تو عالم انسانی، اگه این سه چیز نبود، یعنی کسی مریض نمی شد، هیچ دردی نبود، مریضی نبود، همیشه سالم بود آدم، هیچ موقع فقری هم نبود، همیشه ثروتمند و مرفه بود، همه چی براش فراهم، مرگ هم هیچ موقع نمی بود، همیشه زنده بود، این آدم سر برای خدا خم می کرد؟ این سر برای خدا خم می کرد؟ معمولا یه همچین کسی که همیشه زنده است، همیشه هم راحتی داره، همیشه هم سالم هستش، این چه بسا فریاد خدایی هم بلند بکنه. اما خداوند متعال به حکمتش این بلا رو میده که تو بدونی که چقدر عاجزی. در خونه خوب، در خونه خداوند متعال ناله کن، این منیت رو از آدم بگیره، این منیت رو از آدم بگیره. مجذوب شیرازی مجذوب تبریزی عذر میخوام، تو اون اشعار خیلی زیبایی که داره میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نیستان عالم انسانیه که نی همون انسان هستش که توش خالیه، هیچی نداره اما سر و صداش زیاده. یک شب آتش بلا در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نی به آتش گفت که این آشوب چیست، این بلاها برای چیه افتادی به جان ما؟ نی به آتش گفت که این آشوب چیست، مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم. این منیت رو دارم ازت میگیرم، زان که گفتیم من نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. این منیت رو ازت میگیرم. بلاها خیلی قشنگ. واسه همینم شما نگاه کنید امام سجاد علیه السلام، اینایی که از اولیاء الهی هستن که حالا بلاهاشون یه شکل دیگه است اصلا، حالا من این چیزایی که گفتم بلاهای ماهاست، اولیاء خدا بلاهاشون یه چیز دیگه است. امام سجاد علیه السلام تو دعای تو صحیف سجادیه به خدا متعال عرض میکنه که وجعل شکری لک علی ما زویت عنی اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی. خدای شکرت رو، شکر خودت بر نداده ها رو بیش از شکرت بر داده ها به من بده. شکر بر نداده ها، اونایی که ازم گرفتی، سلامتی اگه گرفته شد خدا بیشتر شکر کنم تا اون موقعی که سالمم، ثروتی اگر گرفته شد بیشتر شکر کنم تا اون موقعی که ثروتمندم. امیرالمومنین علیه السلام یه جایی زندگی خودش رو خیلی خلاصه یه مرور میکنه، همش سختی، همش مشکلات. حضرت امیر میگه ما رأیت و منذ بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، رخاءً، از اون موقعی که خدا پیغمبر رو مبعوث کرد من راحتی ندیدم، همش تو سختی بودم، همش تو رنج بودم، همش تو مشکلات بودم. فالحمدلله، خدا رو شکر، فالحمد. بعد خود حضرت شروع میکنه اون دوره ها رو گفتن. اون 13 سالی که تو مکه بودم که 10 سالم بود تا مثلا 23 سالگی، تو ابتدای ظهور اسلام با اون فشارهایی که مشرکین بر پیغمبر می آوردن و من کنار پیغمبر بودم، این فشارها رو من هم می کشیدم. بعد دوره دوم زندگی امیرالمومنین 10 سالی که در مدینه بود و پیغمبر اکرم حکومت تشکیل داد و جنگ ها، اون چیزی که نقل کردن تو 80 جنگ امیرالمومنین علیه السلام شرکت کرد، یه جای سالم تو بدنش نبود، انقدر زخمی شده بود تو جنگ ها. این دور دوم زندگی حضرت 10 سال مدینه. بعد حضرت میفرماید تا حتی قبض الله نبیه، تا وقتی که خداوند متعال پیغمبرش رو برد، فکانت تامت الکبرا، تازه بلای اصلی شروع شد، تازه بلای اصلی شروع شد. این همون دوره است که به هر حال حضرت زهرا اون اتفاقات براش افتاد، امیرالمومنین خار در چشم و استخوان در گلو شد. این همون دوره سومه. بعد از اینکه حضرت این سه دوره رو نقل میکنه، سه دوره بلا رو نقل میکنه، بعد اون آخر میگه فلم عرب حمد الله الا خیرا، به حمد الله جز خیر ندیدم. فلم عرب حمد الله الا خیرا، این چه نگاهیه، این چه نگاهی هستش. خدا رحمت کنه آیاش غلامرضا یزدی، اینو عرض میکنم بحثمو کم کم جمع میکنم. مرحوم آیت الله غلامرضا یزدی که از اولیاء الهی بود، از خوبان بود، ایشون نقل میکنن که فرزندشون حدود 24 سالش بود، از سفر مکه و عتبات برگشت قوم مریض شد و از دنیا رفت. میگفتن اگر این فرزند میموند تقواش و فضلش جوری بود که جای پدر رو میگرفت. خب خود مرحوم آیاش غلامرضا واقعا آدم با عظمتی بود. نقل میکنن تو تشییع جنازه ایشون در قوم همه گریه میکردن، حضرت امام بود، مراجع بزرگوار اون زمان بودن، فقط یک نفر بود که شکر از زبانش نمی افتاد، اللهم و بحمدک، الله، خود پدر آیاش غلامرضا بود. رسید به قبر، خودش وارد قبر شد، جنازه بچهش رو گرفت، تلقینش رو تو قبر خودش کرد. همه تعجب کردن این چه صبری داره. فقط اون موقعی که میخواست دستش رو زانوش بگذاره و از قبر بیاد، چشمش اشک زد. بعد خودش با اون لهجه قشنگی یزدیش به خودش گفت ای اشک، مگه چی شده؟ مگه چطور شده؟ اللهم و به حمدک. بعد اومد بیرون کار خود گر به خدا بازگذاری. حافظ ای دوست عیش که با بخت خدا داده کنی. وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها دیگه از امشب به بعد، یعنی از حدود غروب به بعد، زینب جلوه کرد. حضرت زینب جلوه کرد، کوه صبر. حضرت زینب شاگرد پنجتن بود، پنج تا استاد داشت: پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. پنج تا استاد. من عذر میخوام این تشبیه رو میکنم، حالا برای که مقدار تقریب به ذهن بشه. میگفتن اگر کسی تو نجف دو سال شاگرد آیت الله سلی آقای قاضی میشد به مقاماتی میرسید. دو سال آیت الله سلی آقای قاضی با همه عظمت سلول ناخون امیرالمومنین هم نمیشه، خاک پای پیغمبره. حضرت زینب پنج تن استاداش بودن و تحت نظر اونها بود. از هر کدوم از این پنج استاد یه صفت گرفت. از جد مطهرشون پیغمبر عقل و درایت رو گرفت، شد عقیله بنی هاشم. فهم و عقل و درایت رو که تو اون سخنرانی که همتون دارید که امام سجاد علیه السلام امامش گفت عمه جان انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، شما دانشمندید که استاد ندیدید، شما از جای دیگری براتون رسیده علم فهم. از پدر بزرگوارش امیرالمومنین شجاعت رو به ارث برد، شجاعت رو به ارث برد. تو مجلس ابن زیاد یه جوان حتی که بیدینی بود، ابن زیاد شاید مثلا حدود 30 سالش بود یا نبود همین حدود، وقتی اسرا رو وارد کردن که دنبال بهانه میگشت که این تعداد باقی مونده از خاندان وحی رو هم از بین ببره، دنبال بهانه میگشت، شروع کرد زخم زبان زدن به حضرت زینب. شروع کرد زخم زبان زدن، یه جمله سنگینی گفت. گفت الحمدلله الذی قتلکم، الحمدلله الذی قتلکم و اکذب احدوستکم، خدا رو شکر که و فزحکم، و شما رو خدا رو شکر که شما رو مفتزه کرد، مردانشو شما رو از بین برد و دروغ شما رو آشکار کرد. در مقابل ابن زیاد هر کی می‌خواست حرف بزنه لکنت زبان می‌گرفت. حضرت زینب با صلابت فرمود الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و طهرنا من الرجس تطهیرا، انما یفتزه الفاسق و یکسب الفاجر و هو غیرنا. خدا رو شکر که پیغمبر از ماست، خدا رو شکر که ما رو جز به خاندان مطهر قرار داده که از هر آلودگی پاکیم. میدونی کی مفتزه شد؟ انما یفتزه الفاسق، فاسق مفتزه شد. آدم فاجر هستش که دروغ میگه و هو غیرنا، اون ما نیستیم، شمایی. در مجلس یزید تو شام یه نانجیبی، مصیبت‌ها اینجاست، مصیبت‌ها اون شلاق و کتک و اینا نیست، مصیبت‌ها اینجاست. یه نانجیبی چشمش افتاد به دختر امام حسین فاطمه، گفت یزید من این دختر رو میخوام، گفت یزید من این دختر رو میخوام. پناه برد به عمش دختر امام حسین، گفت عمه جان ما اسیری کشیدیم، کنیزی هم باید بکشی. زینب کبرا بلند شد، رو کرد به اون فرد، گفت نه تو نه امیر یزید حق ندارید کوچکترین تعرضی به این زن و بچه داشته باشید. یزید یه مرتبه بهش برخورد، چون به هر حال گوشه کلام حضرت زینب او رو هم گرفت، بهش برخورد، گفت من هر کاری دلم بخواد بکنم میکنم. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که از دین جدم برو بیرون، هر کاری بخوای بکنی بکن. او برگشت گفت اون کسی که از دین رفت بیرون پدرت علی و برادرت حسین بودن. حضرت زینب فرمود اگر شما دینی هم دارید به واسطه پدرم علی بود. این دیگه ساکت شد. اون فردی که اون اول اون حرف رو زده بود گفت خب یزید بالاخره چی شد؟ یزید بهش پرخاش کرد که خفه شو بگی بشین، یعنی منو مفتزه کردی. شجاعت رو از امیرالمومنین به ارث برد، از مادرش حضرت زهرا چی رو به ارث برد؟ عفت و حیا رو از حضرت زهرا به ارث برد. ابو یحیی مازنی میگه من 7 سال خونم همسایه خونه علی بود که زینبم توش بود. تو طول این 7 سال یک بار صورت زینب رو که ندیدم که بماند، صدای زینب رو هم نشنیدم. اونی که شنیدید گاهی موقع ها برای زیارت جدش، برقد جدش از زینب میرفت، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین هم دو طرفش میفرستاد، خود حضرت امیرم گاهی موقع همراه میشد، یه کسی رو میفرستاد جلوتر که نور چراغ رو کم بکنن که حجم بدن زینب کبرا رو هم کسی نبینه. این درسته، این نقل شده، این نقل شد. عفت و حیا رو از مادرش حضرت زهرا سلام خدا بر او به ارث برد. من همینجا عرض بکنم درود خدا بر زنان و بانوان و خواهران بزرگواری که یادگار حضرت زهرا و حضرت زینب رو سرشون نگه داشتن. درود خدا برتون، با سختیش، با مشکلش، گاهی موقع ها با متلکاش، درود خدا بر همتون. استوار تو همین مسیر بمونید. ماها کشور زینبی هستیم. من یه چند سال قبل بود این اطراف تهران داشتم سمت تهران می اومدم، یه تصادفی شده بود، ما چون باید می اومدیم سریع می اومدیم دیگه از کنارش زود گذشتیم. بعدن یه کسی که پشت سر ما از رفقا می اومد گفتش که حاج آقا می دونید چی بود؟ گفتم نه. گفت یه تصادف شدیدی بود، تو اون تصادف 2-3 نفر از دنیا رفتن، منتها ما لحظه آخر رسیدیم، اون لحظاتی که یکی دو تا هنوز زنده بودن. یه خانومی اون عقب نشسته بود، خانم محجبه‌ای بود. اون لحظه آخر شما نگاه بکنید، یه دندونمون ما درد میگیره، گاهی موقع گیج میشیم نمیدونیم چیکار کنیم. این خانم اون لحظه آخر عمرش که به شدت صدمه خورده بود تو این تصادف، که دیگه بعدش از دنیا رفت، فقط چادرش رو کشید رو صورتش که کسی نبینه و از دنیا رفت. درود خدا بر زنان و خواهران بزرگواری که یادگار حضرت زینب و حضرت زهرا رو حفظ میکنن. از برادرش امام حسین، از برادرش امام مجتبی علیه السلام صبر رو به ارث برد. ام المصائب اگر ام صبر نباشه خورد میشه، صبر رو به ارث برد. در خدا رحمت کنه شهید دستقبی جمله‌ای داره، میگه تو زیارت ناحیه مقدسه این تعبیری که امام زمان علیه السلام داره راجع به جدش ابا عبدالله که قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، یا ابا عبدالله از صبر تو ملائکه آسمان به تعجب در آمدن، این تعبیر بالا حضرت زینب هم هست، او هم از صبرش ملائکه به تعجب در آمدن. که یک زن چقدر باید، اونم مظهر عاطفه که در روایت مرحوم مجلسی تو بحرالانوار آورده که خدا برادر و خواهری رو خلق نکرده که اونقدر بین این دو نفر عاطفه بود، اما در این حال صبر کرد. و از برادر دیگرش وجود مقدس سید الشهدا از او چی رو به ارث برد؟ عزت رو. کلید شخصیت امام حسین اون عزتش. و وجود مقدس و نازنین حضرت زینب سلام الله علیها شبیه ترین کس به برادرش بود. اصلا یکی از القاب شریکت الحسینه، شریکت الحسینی که وقتی به دنیا اومد قنداقه شده دادن دست پیغمبر، پیغمبر اکرم این قنداقه رو برای اینکه اسم گذاری بکنه گرفت و گریه کرد و گریه کرد. گفتن یا رسول الله برای چی گریه؟ فرمود که این دختر در تمام مصائب برادرش شریک هست. از اون به بعد بود که شریکت الحسین لقب حضرت زینب شد. اون شعر قدیمی که ترویج دین اگرچه به خون حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان زینب است. این برادر و خواهر چه کردن که همه ما تا قیامت مدیونشون هستیم، که دینداریمون مدیون اونهاست. عزت نفس رو از برادرش. تو مجلس یزید صف کشیده بودن مقامات لشکری و کشوری، یزید هم روی تخت نشسته بود، باد به غبغب انداخته بود که حالا پیروز شده، سرهای شهدام همه بالای نیزه، و سرا رو با لباسهای مندرس و کهنه و پاره، این و سرایی که زخم زبان خوردن، 3 روز تو شام از گاهی موقع ها بامها خاکستر رو سرشون ریختن، سختی بهشون دادن، دیگه باید خورد شده باشن، دیگه باید خورد شده باشن. وقتی وارد مجلس یزید شدن، وجود مقدس حضرت زینب آنچنان تحقیر کرد یزید رو، عزت او. شمخت به انفک یا یزید امن العدل یبلت طلقا تخدیر و که اماعک و حرائرک و بنات رسول الله سبایا. باد ببینید انداختی؟ مغرور شدی؟ این عدالتی که تو زن و بچه خودت رو پشت پرده ها نگه داشتی، خاندان رسول خدا و ناموس او باید تو کوچه و برزنها برن و تو دید باشن. ای پسر آزاد شده دست جد ما، شما اعدامی بودید، جد ما شما را آزاد کرد. تحقیرش کرد او رو. این زینب دیگه از مثل امشب جلوه کرد، اما با همه صبرش یه جا شد که زینب کهرا بیتاب شد. بیتاب شد دم دروازه کوفه. شما ها اهل روزه ها هستید، اصلا عمرتون تو این مجالس گذشته. دم دروازه کوفه یه مرتبه سر مقدس سید و شهدا رو بلند کرد. از زینب وقتی این سر رو دید، ظاهراً طفل معصوم سید و شهدا، حالا نقلی هست که همون حضرت رقیه که به فاطمه صغرا معروف بود تو بغلش بود، فاطمه صغیره تو بغلش بود. یه مرتبه وقتی سر مقدس آقا رو دید گفت ما توهم تو، اون چیزی که منصوب است، ما توهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدرم مکتوبا. برادرم میدونستم که تو آخر شهید میشی، این رو شنیده بودم از جدم. اسارت خودمون رو هم خبر داشتم که پدرم امیرالمومنین شب 21 ماه رمضان شب شهادتش به ما خبر داده بود، اما برادرم کسی به من نگفته بود سرت بالای نیزه میره. طفلی که تو بغل حضرت زینب بود که اگر حضرت رقیه سلام الله علیها باشه، نگاه کردید عمه جانش داره با یه سر حرف میزنه. این طفل میفهمید، میفهمید چی هست، ولی تو خودش میریزید، میریخ، فقط نگاه میکرد. یه مرتبه چشم به حضرت زینب افتاد، به این بچه دید داره قلبش میسته. یا اخی فاطمه صغیرته کلمها، برادرم با این بچه کوچیکت حرف بزن. فان قلبها کاد ان یذوب، قلبش داره میسته دیگه. از اون به بعد بود که این طفل فقط و فقط قصهش همین سر بود که کجاها میره. داغ رقیه و قصهش گرسنگی و تشنگی و کتک خوردن و بیخوابی و اینا نیست. داغ رقیه اون سریست که میبینه بالای نیزه میره، اون سر رو دنبال میکرد. بعد از تو تنور رفتن خاکستری شد و دید او رو رونه قرآن میخوند و میدید، همه رو میفهمید و تو خودش میریخت. اما یه جا بود که همین طفل معصوم هم دیگه نتونست. تو مجلس یزید وقتی تو اون تشت طلا اون نانجیب مشروب میخورد و نیم خورده شرابش رو میریخت تو اون تشتی که سر توش بود و با چوب جسارت میکرد، مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه که پشت سر حضرت زینب عمش نشسته بود، سرگ میکشید نگاه میکرد این صحنه رو. رقیه مریضیش از اینجا شروع شد، از اینجا تب کرد، تب کرد. و تو خرابه شام بابا اومد برای دیدنش، سر رو آوردن براش. وقتی سر رو به دستش دادن، دو تا نقل هست. یه نقل هستش که اصلا حرف نزد، فقط نگاه کرد، نگاه کرد، خواست ببوسه. فوضعت فمها علی فمه شریف ثم ماتت. تو یه نقلی هم داره که چند کلمه حرف زد و افتاد. اینجا یک جا بود که بابا اومد دخترش امانتش رو از خرابه برداشت برد، اما یه پدری هم اومد دخترش امانتش رو از امیرالمومنین تو مدینه وقتی داشت زهراش رو دفن میکرد از او تحویل گرفت. خدایا به آبروی اهل بیت، به آبروی سید الشهدا و حضرت زینب قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما، رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس و وهابیت رو به خودشون برگردان. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، خدایا همشون رو از سایه مهمان سید و شهدا قرار بده، عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.